رسانه‌های ما طراحی بشه که بتونه بسیار تو فضای دانش بنیان یا تو فضای حکمرانی ما تاثیرگذار باشه. خب اینها چیزهایی که شاید ما تا حالا کمتر بهش توجه کردیم، یا قانون، سیاست یا آیین‌نامه‌ای که به واسطه همین مجموعه ها میتونه شکل بگیره و در حقیقت به این طرف تو حوزه دانش بنیان کمک بکنه. ما یه نکته‌ای که تو بحث دانش بنیان محوریت دادیم بهش، بحث فناوری و پیچیدگی هاشه.
بله.
به نوآوری و پیچیدگی هاش توجه کمتری داشتیم تا حالا. دلیلش هم اینه که ببینیم ما تمامی فناوری هامون ذات نوآوری دارن، اما همه نوآوری هامون الزاماً و اجباراً از جنس فناوری نیستن. ممکنه نوآوری یک فرایند ساده‌ای باشه که از پیچیدگی هم عاری باشه، یا کار خیلی ساده‌ای باشه. به خاطر همین شاید ما کمتر بهش توجه کردیم و ضریب دادیم، که انشالله تو برنامه هفتم و با این روی کردی که تو این شاخص دیدیم میتونیم این ظرفیت رو که تو صنایع خلاق بیشتر ما شاهدیم ضریب بیشتری بدیم، که شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که درگیر این حوزه هستن اثر کارشون و محصولاتشون دیده بشه و انشالله ما شاهد سبد محصولات خوبی از این شرکت ها تو حوزه دانش بنیان باشیم و بتونیم کمک کنیم به اون هدف کلان ما که در حقیقت اقتصاد دانش بنیان. ما وقتی میگیم اقتصاد دانش بنیان صرفا یک شعار نیست، شرایط کشور جوریه و شرایط دنیا جوریه که فقط با دانش بنیان شدن میتونیم این رو ارتقا بدیم و از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر پرج. آیا این ارتباط بین این نسبتی که در نظر گرفتیم با تعداد شرکت هایی که الان فعال هستند در کشور ما بر اساس یک منطقی شکل گرفت؟ یعنی ما به هر حال شرکت هایی داریم که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و محدود هم هستن، چون حوزه ها حوزه های خاصی هست. میخوام بگم که اون ارزیابی صورت گرفته که این نسبت در نظر گرفته شده، چون نسبت در پایان برنامه اگر بخوایم ببینیم 3000 شرکت در این حوزه های خاص نسبت کوچکی نیست.
این شاخص میاد یه سری ظرفیت ها رو به نفع اقتصاد دانش بنیان فعال میکنه. مثلا نگاه کنیم، ما تو یه دوره خودم در تعامل با میراث فرهنگی بودم. خب ما فعالیت های بسیار جالب و جذاب و اثرگذاری تو حوزه صنایع دستی داریم میبینیم، اما خیلی از اونها رو تو دستبندی های دانش بنیان قرار ندادیم. اکثر اونها هم خلاقانن، مؤثرن و مفیدن برای مردم، درسته؟
بله.
ما حالا بخوام بگیم میراث فرهنگی، گردشگری و بحث صنایع دستی است. خب ما الان با این ادبیات باید بیشتر بریم به سمتشون، تعاملاتمون رو با وزارت میراث فرهنگی بیشتر کنیم، کمک کنیم ببینیم که چجوری میتونیم اونجا این ظرفیت رو ببینیم و فعالش بکنیم. یا تو حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد، باز اگه نگاه کنیم صنایع خلاق یه بخشش برمیگرده به اون حوزه، اونجا رو بیام تقویت کنیم. با خود صدا و سیما تعاملاتمون رو با این قسمت که بخش رسانه‌ای کشور رو راهبری میکنه بیشتر بکنیم. مطمئنن این ظرفیت ها یا تو با اندیشکده ها و مراکز فکری کشور که دارن سیاستی رو برنامه ریزی میکنن، مشورت های کلان سیاسی میدن، به مجلس میدن، به دولت میدن، به بخش های مختلف حاکمیت میدن، خب اونها رو هم قراره تو این برنامه‌مون باز تعریف کنیم و ظرفیت ها و شرایطشون رو ببینیم و لحاظ کنیم. مطمئنن اینا اتفاقات خوبی خواهد بود که اگه ما با استفاده از ظرفیت نخبگانی شاخص‌های درستی تو این حوزه تعریف کنیم، شاهد بروز و ظهور دسته جدیدی از شرکت‌های دانش بنیان و اثر بخشیشون تو جامعه خواهیم بود و اون ملموس بودن بحث دانش بنیان رو در حقیقت بیشتر شاهدش خواهیم بود.
امیدواریم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر پرج، در بخش قبلی به سنجه‌های عملکردی مرتبط با حوزه دانش بنیان‌ها در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت با حضور و همراهی شما پرداختیم. دو تا شاخص دیگه هم داریم که مرتبط هست. یکی رتبه صادرات محصولات با فناوری های تک هست که در منطقه قرار هست در پایان برنامه 5 ساله جایگاه دوم رو داشته باشیم، و دوم رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه هست که 200% رو در نظر گرفتن. در رابطه با این دو شاخص هم از زبان شما بشنویم با چه اقداماتی و با چه تناسبی بین سایر شاخص ها، سایر بخش ها و نهادها و وزارتخونه های مرتبط میتونیم به این اهداف دست پیدا کنیم؟
خب رتبه صادرات ما برمیگرده به یک، کیفیت محصولاتی که تو داخل تولید میکنیم، دو، شناخت شرکت های ما از بازارهای جهانی و بحث صادرات، و سوم میزان تعاملات ما با کشورهای همسایه و دیگر کشورهایی که تو دنیا قرار بازار هدف محصولات هایتک ما باشن، که خب بخش زیادی از این مسئله برمیگرده به رویکرد کلان حاکمیتی. مطمئنن ما با کشوری مثل عراق که روابط سیاسی خوبی داریم، تعاملات خوبی داریم، از نظر فرهنگی هم با اونها قرابت و نزدیکی احساس میکنیم، خب صادرات بیشتری خواهیم داشت.
بله.
با کشور افغانستان هم همینطور، درسته؟ تا با ترکیه هم تا حدی خوب هست، بالاخره کشوری که تو منطقه و ما مشکلات کمتری با اونها داریم، ارتباطات بیشتری داریم. از اون طرف هم کشورهایی که بالاخره تو تعاملات ما با اونها مشکل هست، مطمئنا تو بحث صادرات هم مشکلاتی رو خواهیم داشت، درسته؟ پس ما یه بخشی از بحث صادرات ما برمیگرده به نوع تعاملاتی که تو سطح بین الملل ما رقم میزنیم، و هرچی این روابط حسنتر، گسترده‌تر و عمیق‌تر باشه میتونه کمک کنه به صادرات ما. فرض کنین ما سفرهای خارجی که بعضن وزرا، رئیس جمهور یا مقامات کشور میرن، تو سبد شرکت‌هایی که یا همراهانی که با شرکت هستن بتونن این شرکت‌های دانش بنیان رو بگنجونن و قرار بدن که الان تا حدی این هست و اینو باید تقویت کنیم، خب این کمک میکنه. فرض کنیم ما هدایایی که داریم به سفرهای کشورهای خارجی یا مقامات کشورهای خارجی میدیم، درسته، یک محصول هایتک ما باشه که در حقیقت این محصول هایتک گویای ظرفیتی است که این ور شکل گرفته و ما خواهان تعاملات تو اون سطحیم برای صادراتش، برای معرفی به اون، چون هر محصول دانش بنیان وقتی صادر میشه در حقیقت بروندادی هست که از کشور ما به کشورهای دیگه میره و یک ابزاری برای معرفی ما به کشورهای دیگه است. الان خیلی از کشورهای دنیا ما رو به اسم شاید فرش بشناسن، زعفران بشناسن، یا به اسم نفت و مواد معدنی بشناسن. انتظار اینه که ما بتونیم این رو ارتقا بدیم، حداقل تو منطقه و کشورهایی که باشون تعامل میکنیم، این روی کرده برسه به محصولات دانش بنیان. حداقل بگیم 2-3 محصول دانش بنیان ما داریم در کنار محصولات سنتی که به عنوان محصولات صادراتی ما محسوب میشن، اونها رو به عنوان شاخصهای جدید و اضافه بر اون قبلی ها لحاظ بکنیم. این میتونه یک روی کرده که بعد یه بحث اینه. ما کمک میکنیم به شرکت هایی که قرار EMC بشن، در حقیقت شرکت هایی که سبد محصولات شرکت های دانش بنیان رو میگیرن و میبرن تو کشورهای خارجی، صادرات رو رقم میزنن، چون نمیتونیم انتظار داشته باشیم تک تک شرکت های دانش بنیان ما خودشون بلند شن برن یه کشور خارجی مذاکره کنن و محصول خودشون رو بفروشن. تو دنیا این ادبیات جا افتاده، یه شرکت های بزرگ صادراتی هستن که تعاملات خوبی با کشورهای خارجی دارن، میتونن نمایندگی داشته باشن، ارتباطات گسترده داشته باشن. این طرف سبدی از محصولات دانش بنیان رو در ذیل محصولاتی که دارن برای صادرات قرار میدن و به کشور هدف میرسونن. نکته بعدی تعاملات مستمر ماست به اون کشورها. من بتونم با کشور الفی که باش ارتباط دارم، اگر صرفا یک سال یا 2 داشته باشم، سال سوم ارتباط نداشته باشم، این ارتباط مستمر قطع بشه، عملا صادرات ما دچار مشکل میشه. تعاملات مستمر خیلی کمک میکنه. این طرف هم داریم به شرکت‌های خودمون آموزش میدیم که ظرفیت صادراتی برای بازار هدف رو هم بشناسونیم با اونها، و همین که بدونن که آقا محصولی که دارن تولید میکنن چقدر میتونه تو کشورهای دیگه ارزشمند باشه، ارزآوری برای خود شرکت داشته باشه و به نفع تعاملات بین المللی ما باشه. و کمک کردن به خود شرکت ها که شتاب پیدا کنن به سمت صادراتی شدن. ما همین الان یه درصد از شرکت های دانش بنیان ما تو حوزه صادرات توانمندن.
بله.
نیازی به کمک ما معاونت علمی ندارن جز تو بحث‌های سیاست گذاری، مثلا تو بحث گمرک‌ها، تو بحث تخصیص ارز و غیره، که ما سعی می‌کنیم تا اونجا که امکان داره در تعامل با دستگاه‌ها این حمایت‌ها رو داشته باشیم، همچنان که الان هم داریم. در کنارش آموزش به شرکت‌هایی است که آمادگی صادراتی شدن دارن، محصولاتی دارن که ظرفیت صادراتی شدن دارن، کمک کنیم که استانداردها رو به خوبی بگیرن، چه استانداردهای داخلی چه استانداردهای بین المللی، و آموزش ببینن که در تعاملات با خارجی، در تعاملات با کشورهای دیگه، در تعاملات با فرهنگ‌های دیگه چجوری باید تو مذاکرات ورود کنن. همه این حمایت‌ها رو سعی می‌کنیم داشته باشیم تا تعداد شرکت‌های دانش بنیانی که می‌تونن تو حوزه صادرات فعال بشن ارتقا پیدا کنه. با افزایش تعداد شرکت‌ها مطمئناً سبد محصولاتی که قرار صادرات بشن افزایش پیدا می‌کنه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر پرج، جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که با برنامه هفتم همراه بودید. خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم. موفق باشید.
خدا نگهدار. در برنامه هفتم امروز نگاهی داشتیم به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی مرتبط با حوزه دانش بنیان‌ها، اهدافی که به عقیده برخی از کارشناسان بسیار ایدئال گرایانه و آرمانی در نظر گرفته شده، اما دور از دسترس نیست و قطعاً با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها و به خصوص تعامل با نهادهای مختلف میشه که به اونها دست پیدا کرد. ممنون از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. بسیاری از افراد موفقی که شما هم آنها را می‌شناسید بدون داشتن سرمایه و از زیر صفر کسب و کار خود را استارت زدند، اما در نهایت توانستند به موفقیت برسند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحاتی که امروز شاهد استفاده از اون هستیم اصطلاح استارته. موضوعی که درباره این اصطلاح باید به اون توجه داشته باشیم اینه که اصطلاح استارت در موقعیت‌ها و کاربردهای گوناگون با مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‌گیره. مثلا از اون برای اشاره به شروع کار یه فعالیت اقتصادی یا کسب و کار یا آغاز یک فرایند یا حتی شروع به کار یک دستگاه استفاده میشه. با توجه به این تنوع کاربرد و مفاهیم مرتبط با این اصطلاح و همچنین با توجه به گنجینه واژگانی غنی زبان فارسی برای بیان موقعیت‌ها و مفاهیم مختلف، بهتر اینه که برای هر کاربرد این اصطلاح بسته به مفهوم یک واژه فارسی استفاده بشه. مثلا زمانی که در حال اشاره به آغاز به کار یک کسب و کار یا فعالیت اقتصادی هستیم، میتونیم از اصطلاح فارسی راه اندازی استفاده کنیم، یا اگر در حال اشاره به یک فرایند هستیم میتونیم از واژه‌های آغاز یا شروع استفاده کنیم، یا حتی وقتی که داریم اشاره میکنیم به شروع کار یک دستگاه میتونیم از اصطلاح روشن کردن استفاده کنیم که این واژه‌گزینی بر اساس مفهوم مورد پذیرش فرهنگستان هم هست. بنابراین بهتره که به جای واژه استارت بسته به کاربرد از معادل‌های مختلف فارسی که وجود داره استفاده بشه.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. بسیاری از افراد موفقی که شما هم آنها را میشناسید بدون داشتن سرمایه و از زیر صفر کسب و کار خود را آغاز کردند، اما در نهایت توانستند به موفقیت برسند.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفت. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتوم ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می کنند. دیاتوم ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ ها مدفون می شوند. سنگ ها باعث فشار بر روی دیاتوم ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمانهای طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چینخوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن میتوانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گرفت. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
به اینه مصرف کن.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.